بسم الله الرحمن الرحیم. با قوت گشتن از قدرت مطلق الله جلسه را آغاز میکنیم. سلام دوستان، من حسین هستم، یک مسافر نگهبان جلسه.
سلام حسین.
خواهش میکنم برای رهایی خودمون از دست نیرومندترین دشمن خودمون که جهل و ناآگاهی خودمون هست 14 ثانیه سکوت کنیم و به خداوند بزرگ پناه ببریم. متشکرم دوستان. از دبیر آقای پیمان خواهش میکنم خلاصه عملکرد جلسه قبل و دستور جلسه امروز رو اعلام کنم.
سلام دوستان، پیمان هستم، مسافر. جلسه گذشته نهمین جلسه از دور 56 سری کارگاه های آموزشی جهانبینی کنگره 60 با دستور جلسه سیستم ایکس در روز چهارشنبه مورخ 3/6/95 به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری این جانب رأس ساعت 12:30 آغاز به کار نمود. خلاصه سخنان استاد: دستور جلسه امروز سیستم ایکس می باشد که به تئوری ایکس تبدیل شده است. بدن انسان مانند یک ماشین فوق پیشرفته است. خاصیت این ماشین این است که تا زمانی که زنده است خودش را تعمیر و بازسازی می کند. در مسئله اعتیاد از زمان پیدایش مواد مخدر و الکل تا قبل از کنگره 60 هیچ نگاه علمی و منطقی در مورد درمان در هیچ کجای دنیا وجود نداشت، چون نگاه مهندسی و ژرف به درون آن نشده بود و همین دلیل اعتیاد را غیر قابل درمان می دانند. مثل خیلی از بیماری ها که راه درمان آنها هنوز کشف نشده است. همه در مورد اعتیاد میگویند که یک بیماری است، ولی نمیگویند که چگونه بیماری است. فقط میگویند که بیماری جسم، روان و اجتماعی است. باید بگوییم کجای جسم است و چگونه خراب شده است و چگونه باید درست شود. برداشت ما این است که عناصر بدن ما در خاک موجود است. پس ما یک ماشین هستیم که از مس، پتاسیم، کلسیم، فسفر و دیگر مواد کانی تشکیل شده ایم. هر کدام از قسمت‌های بدن ما ماده‌های مورد نیازش کم شود باعث بروز بیماری در ما می‌شود. بنابراین باید از مواد غذایی استفاده کنیم که املاح لازم را داشته باشد. بیماری اعتیاد ناشی از عدم تعادل ناقل‌های عصبی است. مواد مخدر از سد خونی مغز عبور می‌کنند و تعادل را به هم می‌ریزند. این تعادل با متد DST و شربت اوپیوم تینچر برمی‌گردد و درمان اعتیاد انجام می شود. سیستم ایکس به دو روش بیسیم و باسیم کار می کند. مواد مخدر، الکل، قرص های روانگردان و قرص های ضد افسردگی به میزان بالا در قسمت باسیم تخریب ایجاد می کند و افکار منفی در قسمت بیسیم تخریب به وجود می آورد. کسی که منفیگرا باشد بیشترین آسیب را به خودش می زند. کسی که ناامید باشد برای دیگران بد بخواهد، تجسس کند، بیشترین آسیب را به خودش میزند و تمام ضد ارزش‌ها به سیستم ایکس ما ضربه میزند. در ادامه جلسه گذشته شاهد رهایی 79 نفر از مسافران کنگره 60 بودیم که این افراد از 22 نمایندگی مختلف در سطح کشور بودند. آمار رهایی یافتگان: در هفته گذشته 77 نفر در قسمت آقایان، 3 نفر در قسمت خانم‌ها و در مجموع 80 نفر به رهایی از مواد مخدر رسیدند. از ابتدای سال 95 تا به امروز در قسمت آقایان 1657 نفر، در قسمت خانم‌ها 43 نفر و در مجموع 1700 نفر به رهایی رسیدند. و از ابتدای سال 2016 میلادی تا به امروز در قسمت آقایان 3400 نفر، در قسمت خانم‌ها 125 نفر و در مجموع 3525 نفر به رهایی رسیدند. در ضمن در هفته گذشته 9 نفر از مسافرین لژیون‌های ویلیام واید موفق به اخذ گل رهایی از دستان مهندس ژاکام شدند و به این ترتیب آمار رهایی یافتگان نیکوتین از ابتدای سال 95 به 265 نفر و از ابتدای سال 2016 میلادی به 357 نفر رسید. و اما این جلسه، جلسه دهم از دور 56 سری کارگاه های آموزشی جهانبینی کنگره 60 با دستور جلسه ایجنت، اسیستنت، مرزبان، در روز چهارشنبه مورخ 10/6/95 به استادی و نگهبانی آقای مهندس و دبیری این جانب رأس ساعت 12 آغاز به کار نمود. با احترام دبیر جلسه.
متشکرم. سلام دوستان، حسین هستم، مسافر. امیدوارم حال همتون خوب باشه. حال منم به حمدالله خوب هست. امروز چهارشنبه 10 شهریور 95 هست که داره تابستونم به پایان میرسه و به زودی پاییز آغاز میشه. دفعه قبل مقداری راجع به این ماشین صحبت کردیم، ماشین جسم. البته هر ماشین یه راننده هم داره، هر ماشین یه اپراتور هم داره، یعنی هر ماشین بدون راننده یا ماشین بدون اپراتور نمیشه. که اپراتور این ماشین نفس ما هست. صحبت کردیم که دقیقاً پایه‌هاشو گفتیم. چون ما هر چیزی رو و هر موضوعی رو که می‌خوایم فرا بگیریم، حتی در درمان اعتیاد و انواع بیماری‌ها یا هر مسئله، باید اول صورت مسئله کاملاً برای ما مشخص بشه. ما خیلی میگن که باید غذا رو خیلی دقت کنی، توجه بکنی، ولی چرا باید توجه کنیم؟ چرا باید دقت بکنیم؟ این از دفعه قبل صحبت کردیم که این ماشین ما یا این جسم ما، اگر با یه دیدگاه به عنوان ماشین یا جسم نگاه بکنیم که از خاک به وجود اومده، تمامی ذراتی که در خاک هست برای ما بسیار مفید و موثره. و هر کدوم ذره از این ماشین ما، از این سیستم خراب بشه، مشکلات عدیده رو وجود میاره. برای نمونهش گفتیم اگر مثلا دچار کم آهن تو بدن کم بشه، بیماری کمخونی دچار میشیم. اگر کلسیوم کم بشه، استخونا پوک میشه، پوکی استخوان میاره، دندونا ریزش میشه. اگر پتاسیم مثلا در بدن کم بشه، پوست صورت چروک میشه و پوست نمیتونه خودشو محکم به عضله و گوش بچسبونه و پوست صورت پلک چشم میفته. و همینطور اگر یه ماده دیگه کم بشه، دیگه نمیتونه دندون خودشو به لسه نگه داره و دندون سوس میشه و میفته یا لسه ها تحلیل میره. پس انواع و اقسام این مسائل میاد توی تغذیه ما. ما تغذیه نمیتونیم بریم که آهن بخوریم یا مس بخوریم یا مثلا فرض کنیم گچ بخوریم یا زغال بخوریم. از این کارا که نمیتونیم بکنیم، گچ زاوو این کار میکنن دیگه، ناچاری. ما باید این را از راه تغذیه جذب کنیم. تغذیه از طریق خوراکی هاست. مواد خوراکی از خاک این مواد رو میگیرن، سیب، گلابی، زردالو، بعد لبنیات، حیوانات میگیرن، کلسیم میگیرن، از مواد غذایی میگیرن، ما از اونها استفاده میکنیم، در اختیار ما میذارن. بنابراین نکته بسیار حائز اهمیت و مهمی است که ما روی تغذیه باید دقت کنیم. هر کجا یه نقصی در ما وجود داره، حال سوای بر مسائل روحی و روانی اینا، ممکنه یکی از دلایل کمبودها همین باشه. بدن یک سیستم بسیار پیچیده است. در مغز استخوان، نمیدونم در هر ساعت یا هر دقیقه نزدیک به 20 میلیون ماکروفاژ تولید میشه. ماکروفاژ سیستم قسمت سیستم ایمنی بدنه. میکروب ها یا ویروس هایی که هستن برای بدن مضرن، ماکروفاژ ها به اونا حمله میکنن، اونا رو میخورن، اونا رو از بین چیه میبرن. بنابراین میبینی که این ماشین که ما اصلا بهش توجهی نمی کنیم، خیال کنیم در اختیار ماست. گوشت، پوست، استخونی، تریاک تالاب می کشیدی، حالا باید اراده داشته باشی نکشی. هروئین تالاب می کشیدی، اراده داشته باشی نکشی. سه شب و روز بیخوابی می کشی، میگه اراده داشته باش بیخوابی بکش. خیلی کارا رو می کنیم و توقع داریم که این جسم مهم نیست. همه کار ما خودونیم. ما گوشت و پوست و استخونیم و چیز مهمی نیست. بس ببینید که مثلا در یک قسمت مغز و استخوان در هر دقیقه یا ساعت، حالا رقمش نمیدونم، هرچی باشه فرق نمی کنه، 20 میلیون، 30 میلیون، 40 میلیون ماکروفاژ تولید میشه. مثل 20 میلیون سرباز تولید میشه. اگر دقت بکنی، کوچیکش بکنی، ریزش بکنیم ببینیم مثل 20 میلیون سرباز جنگی در هر دقیقه تو توی مغز استخوان فقط تولید میشه. پس این سیستم خیلی حساب شده است. باید روی این جسم خیلی خیلی دقت بکنیم. و دفعه قبل گفتم کسی از 25-26 سالشه، دندوناش شل شده، معده‌اش خرابه، زخم معده داره، کلیه‌اش کار نمی‌کنه، مثانه‌اش عفونی شده، هزار یه مرض داره. کسی از 60 سالشه، 70 سالشه، هیچ مرضی نداره، سر حاله. پس تغذیه رو باید درست بکنیم ما. یه کاری انجام دادن موقعی که عملیات جراحی رو انجام میدادن تو شکم انجام میدادن، بعد شکم با آب سرم اینا میشستن، آب نمک و سرم قندی و اینا میشستن. بعد یه سری از علما میگن که بهتر ما وقتی داریم شکم رو جراحی کردیم میخوام بشوریم تو شکم رو از بتادین مثلا استفاده کنیم. خب بتادین رو اضافه کنیم که میکروب چی آلودگی هم نباشه. بعد از مدت دیدن که اینا رو که با بتادین میشورن شستشو میدن زید عفونی میکنن، بدتر زودتر مریض میشن و زودتر عفونی میشن. بعد دقت کردن، توجه کردن، تحقیق کردن، این بتادینی که میزنن تو شکم همونطوری که میکروبا رو میکشه ماکروفاژا رو میکشه. تمام ماکروفاژا رو میکشه، به در بدون دفاع میکنه. پس یه سری مسائل خونه تا بازار دو تا این تفکر رو ما فرم کنه. به این دلیل ما گفتیم فست فود نخورید. برای چی میگم فست فود نخورید؟ الان بیماری ها بسیار بسیار زیاد هست. ببینید آخرین باری که شما کشک خوردین کی بود؟ اصلا یادتون نمیاد کشک خوردین. یکی از غذاهای مقوی زمان قدیم کشک بود، کلی به قوی ترین و غنی ترین املاح داشت. ما باید از یه سری مواد غذایی، حالا دفعه قبل هم گفتم فست فود خوشمزه است، خودم برم گاهی اوقات میخورم، ولی در یه حد نرمال و اینا پیتزا و اینا هیچی مواد غذایی ندارن، یعنی باعث میشه اون املاح به بدنتون نرسونین. پس بنابراین هر ماده غذایی ما بخوام استفاده کنیم باید حتما اون ماده غذایی تازه باشه، کهنش رو استفاده نکنیم. بادمجون میخوام بریم 2 کیلو بادمجون بگیریم مصرف کنیم و هر چیزو باید به فصلش خورد. اگر به فصلش بخوریم مفیده، اگر به فصلش نخوریم مضر. برای چی پرتقال مرکبات در زمستون به دست میاد؟ آخر پاییز زمستون. چرا تو تابستون وجود نمیاد؟ چون سرماخوردگی و مریض های قدرت بدن ویتامین C نیاز داره واسه زمستون. پس اون میوه مال اون موقع است. ولی شما به سر زمستون هندونه رو نمیتونیم بخورین. اگر بخورین 1001 مشکل به وجود میاره. بنابراین هر مسئله دیگه اینه که ما هر غذایی رو به فصلش بخوریم. خربوزه رو باید به فصلش بخوریم. گیلاس همینطور، آلبالو همینطور، تمام میوه به فصلش. خوردن مثلا انگور تو فصل زمستون هنر نیست. خوردن انگور تو فصل زمستون ممکن اصلا مضر باشه. منظورم اینه که حالا چون ما فریزر داریم و میتونیم مواد غذایی نگهداری کنیم، این نیست که ما سری مواد غذایی تابستون نگهداریم که زمستون بخوریم، زمستونی نگهداریم تابستون بخوریم. هر ماده غذایی میخوایم همون موقع بریم 1 کیلو پیاز، 1 کیلو سیب زمینی، 1 کیلو گوجه، 1 کیلو کدو، بادمجون همون موقع بگیریم بخوریم. نریم مثلا کلی کدو رو بگیریم، یه گوری کدو بعد بشینیم با همسودا سرخ کنیم بذاریم تو فریزر تا آخر سال بخوایم بخوریم. یه 3 سال با تو فریزر کدو داریم. این اون املاح غذایی، مواد غذایی از دست داده. پس این نکته بسیار مهمی بود که بازم ارزش داشت که تکرار بکنم برای سلامت خودتون. یکی باید به این غذا حتما توجه بکنین، میزانش، مقدارش، نوعش، و سعی کنین غذاهای طبیعی بخورین و غذاهای ارگانیک بخورین. 2 تا کار باید انجام بدیم. یکی برای خودمون، یکی برای کشورمون. برای خودمون باید حتی امکان از غذاهای طبیعی بخوریم. به قول امروزه بگن ارگانیک. خیار میخوایم بخوریم، خیار بیابون بخوریم، خیار گلخونه‌ای نخوریم. خیار گلخونه‌ای هیچ خاصیتی من فکر کنم نداشته باشه. خیار طبیعی بخوریم. گوجه فرنگی میخوام بخوریم، گوجه فرنگی طبیعی بخوریم، نه گوجه گلخونه‌ای که تو زمستون گوجه فرنگی تولید میکنن. اینا همه رو طبیعی بخوریم. مسئله دوم این که سعی کنین جنس ایرانی بخریم برای کشورتون. اون اقتصاد مقاومت میگن یکی از دوستان میگه یکی از دلایلش اینه که ما سعی کنیم جنس ایرانی خودمون بخریم، از کشور خودمون بخریم. صنعتگرای ما دارن ورشکست میشن، نابود میشن. ما وقت بزنم فکر کنم کفش رو از چین میخریم، تمام کفش ها تعطیل شدن. سعی کنیم که در کشور خودمون خیال نکنیم مارکه، فلان کفش مارکه، فلان کیف مارکه، فلان ژاکت مارکه، فلان چیز مارکه. سعی کنیم از حتی امکان به خاطر اینکه بچه های خودمون بیکار نشن، شوهرهای خودمون بیکار نشن، برادرهای خودمون بیکار نشن، در کشورمون سعی کنیم حتی امکان از چیزهایی بخریم که توسط خود هموطنهای خودمون اونا چی میشه تولید میشه. این هم نکته هست که حالا تو پرانتز گفتم که برای ما خیلی مهم هست که هممون سعی کنیم این کار حتما انجام بدیم. بریم سعی کنیم در وهله اول سعی کنیم اگر بخوام یخچال بخریم حتما بریم سعی کنیم اول یخچال ایرانی بخریم. کفش میخوام بخریم حتما بریم ایرانی بخریم، نریم دنبال مارک بگردیم. این یه نکته. نکته دیگه مسئله امروز ما مسئله ایجنت، مرزبان و اسیستانت، یا اسیستانت، مرزبان، ایجنت. روزی که ما کنگره رو به وجود آوردیم یکی از شرطهای بسیار مهمش این بود که این کنگره تبدیل به یک مرکز اقتصادی نشه. یعنی اصولاً NGO سازمانی از غیر دولتی، مردم نهاد و باید به مفهوم واقعی غیر انتفاعی باشه. غیر انتفاعی این نیست که مثلا اگر ثبت نام مجانیه شما غیر انتفاعی ثبت نامش هست 10 میلیون تومان. منظورم این غیر انتفاعی از این نوعش نیست. واقعی باید سرویساشو به مردم رایگان بده. یعنی هر NGOی مال محیط زیسته، مال رودخونه هاست، مال حیواناته، با سرویزاش به عنوان مردم باشن و مردم این کمک ها رو بتونن بدون چشم داشته منافع اقتصادی انجام بدن. بعد اینکه از مسائلی که باید NGO وجود میمد این که بود که باید تمام خدماتش رایگان بده. مسئله دوم، هر سازمان غیر دولتی یه سری کارا براش مشروعه، یه سری کارا براش غیر مشروعه، نامشروعه. مثلا اگر یک سازمان مردم نهاد بیاد مثلا ما که تو مواد مخدر هستیم بریم تیراهن بخریم معامله کنیم، کار نامشروعه. زمان خیلی هم این اشتباه میکنن و این گوله میخورن. اما بریم پولا رو بدیم مثلا فرض کنین برنج بخریم، برنج بفروشیم، پولش هم میدیم برای کنگره سودشو، یا زمین بخریم زمین بفروشیم پولش هم میدیم به کنگره، یا تیراهن بخریم تیراهن بفروشیم پولش هم میدیم به کنگره. این یک اشتباه بسیار بسیار بزرگی است. چون اگر بخوام برنج بخریم برنج بفروشیم و پولش هم بدیم به کنگره، فردا برید دژاکام شد برنج فروش دیگه، اصلا کاری از کنگره نداره. برنج از اینجا بیاد از اونجا بیاد اصلا داستان عوض میشه. بنابراین ما خیلی کارا رو نمیتونیم انجام بدیم و نباید انجام بدیم. فقط باید از منابع خود اعضا استفاده بکنیم به صورت داوطلبانه. بعد کنگره شروع کرد به ذره ذره روش کردن. یه موقع ما با هم 20 نفر میشیم دور هم دیگه، خب یه مسئله است. یه موقع میبینی که نه، ما 300 400 نفر 500 نفر دور هم میشینیم و بعد میبینیم مراکز متعدده. ما الان نزدیک 50 تا مرکز در سراسر کشور داریم و در 19 مرکز ما 19 استان ما کنگره شست داریم. حالا میخواستیم این سیستم رو بچرخونیم. این سیستم نزدیک به 2000 نفر باید راهنما داره که راهنما دارن به صورت رایگان کارشون انجام میدن. خب مدیریت این سیستم بر عهده کیه؟ یه زمانی بود همین آکادمی بود، خب دژاکام بالا سرش بود، مثلا میگفت چیکار کنین چیکار نکنین. ولی در خیلی جا دیگه دژاکام نیست، دیدبانام نیستن. ما با چه سیستمی میذاریم که بتونه این تمام شعبو رصد کنه و بتونه بچرخونه و اجرایی باشه؟ یعنی کادر اجرایی میخواد، کسی هاش که داره بچرخونه. بنابراین جوری هم کنگره شست بود که از اون خشت اولی که ما کنگره شست رو گذاشتیم هیچ قسمتیش کپی برداری نشده و هیچی مشابهش نبوده. روش درمان کنگره شست متعلق به خودش از هیچ جای الگو برداری نشده، فقط از ماه مبارک رمضان الگو برداری شده بود. جهانبینیش همینطور، از هیچ کتابی روش کتابی ننوشته. بقیه مسائلشون همینطور. بنابراین ما هیچی نداشتیم که از روی یه سیستم مدل برداریم. اگر میخواستیم مدل برداریم به درد ما نمیخورد، به ما جواب نمیداد. ما اگر میخواستیم سیستم مدیریتی کنگره هست و از سیستم های مدیریتی رایج برداریم، اصلا امکان پذیر واسه ما نبود. یکی بکنیم رئیس، مسئول، بعد معاون و هم برنامه ریزی هایی که در هست، اصلا به جواب نمیرسیدیم. بعدش هم از جهت دیگه ما یه نیروی میخواستیم که هیچی بهش مزد ندیم، نیروی به صورت رایگان کار کنه، لااقل هفته یه روز، هفته دو روز، به صبح تا شب کار کنه، درخواست مزد هم نداشته باشه، بعد خیلی آدم خوبی باشه، زورگویی هم نکنه، خلاف هم نکنه. یه کارم کارم واقعا میدونی آخو چجوری میشم چیکاری کرد؟ یه کار بسیار لاین حلی بود. و همین دیده همه الان میان کنگرش هست بخوان ازش الگو برداری بکنن. بنابراین ما اومدیم در اول کار که شروع کردیم همون وادی هشتم که میگه با حرکت راه نمایان میشه، ما واقعا حرکت ها راه رو ما را نشون داد. ما هر چی که مسیر مشخص شد، خود راه به ما گفت، خود راه بگویدت که چون باید رفت، خود راه به ما گفت که ما باید چیکار کنیم، خود راه به ما گفت الان سربالایی رو بریم بالا، خود راه به ما گفت الان بپیچین دست راست، خود راه گفت بپیچین سمت چپ. همیشه راه خود مسیر به ما نشون داد. ما اومدیم در یک شعبه درست کردیم، شعبه اول شعبه که خواستیم درست کنیم اسلام شهر بود، البته اسلام شهر هم جمع شد. یه شعبه هم زدیم یزد، یزد هم جمع شد. شعبه بود که شعبه‌ای که ما قدیم زدیم، یعنی آکادمی بود، شعبه میدان انقلاب بود، یه شعبه هم کجا بود؟ اسلام شهر بود. ما یه نفر گذاشتیم، خب طبیعتاً اینجوری بود، من هم آکادمی هم انقلاب سر می‌زدم، میدان 24 اسفند انقلاب، ولی گاگداری هم خب اسلام شهر هم سر می‌زدم. ولی یه نفر مسئول اسلام شهر گذاشتیم. بعد از مدت دیدیم که اونجا شد چی میگن، مثل ملوک الطوایفی، اونی که مسئول اونجا گذاشتیم از حسن پول گرفته، از حسن حسین پول گرفته، اینه ور میداره، راهنما میذاره، اونو نمیذاره، دوستای خودشو میاره، بقیه رو بیرون میکنه، همین چیزی که در بعضی قسمت ها مشاهده میکنیم که وقتی رئیس شد همه رو میکنه بیرون، با یه مینیبوس میان پستا رو میگیرن، باز وقتی این میاد بعدی میاد اینا رو میکنه بیرون، سوار مینیبوس میشن میرن، باز یکی دیگه. البته الان خیلی خیلی بهتر شد، قدیم اینجوری بود، الان خیلی بهتر شد. یاد دیدیم اینجوری میشه، هر کس و هر را میذاریم ایجاد مشکل میکنه، ایجاد بحران میکنه. و فکر میکنم که خدا هم واسه خلق انسان همین فکر رو کرد، چون اگر کار بکرد انسان ها نمیمردن و عوض نمیشدن، این انسان ها پدر عبر در میمردن. واسه هم یه سیستمی خداوند درست کرده، هر انسانی میاد بچگی تی میکنه، جوونه، بعد پیر میشه، بعد میمیره، بعد جا باز میشه برای بقیه. چیه؟ مخلوقین، برای بقیه. چون انسان ها پیر میشن، فرتود میشن، مجبورن ناگزیرن پستر از پسترشون رو بدن دیگه، میمیرن دیگه، پیر میشن، نمیتونن، مریض میشن، از بین میرن، و چون میمیرن پستر رو میدن چی؟ به دیگران. اگر نمیمردن پستر رو تا ابد اینا چیکار میکردن؟ نگه میداشتن. ما دیدیم که اینجوری نمیشه. بنابراین گفتیم ما یه سیستمی میخواییم که بتونه سیستم رو بچرخونه و ایجاد بحران و ایجاد مشکل نکنه. و از همه مهمتر برای اینا انتخاب یه اسم بود، یه اسمی بتونه این اسم مفهوم قضیه رو برسونه. که ما اومدیم اسم واژه مرزبان انتخاب کردیم، به این دلیل که باید این فرد مرزبان باشه، مرز معنوی یعنی قوانین حرمت کنگره رو و حتی اون مرز جغرافیاش رو حفظ بکنه. این طرح ما ریختیم، گفتیم به خاطر اینی که طرح ما ریختیم لازم نیست یکی هم بذاریم یه نفر باشه، بهتره برای بستگی به شعبه از دو نفر تا 7-8-9 نفر مرزبان چی میشن؟ انتخاب میشن. مرزبان کی انتخاب کنه؟ مرزبان خود افراد انتخاب کنن. چجوری انتخاب کنن؟ با رأی گیری. باز یه مدتی اومدیم این کاری کردیم، هی شما ما رو میپیچوندین، هی ما شما رو میپیچوندیم، هی شما ما رو میپیچوندین، هی ما رو میپیچوندیم.
ما تک میدادیم شما پاتک میزدیم، باز دو مرتبه ما تک میدادیم شما یه پاتک دیگه میدادیم. این قضیه همینجوری در جریان هست. یعنی چجوری؟ گفتیم آقا وقتی مرزبان میخوای انتخاب کنی عمل سالم انجام بدین. بعد یه مرتبه میومدیم میدیدیم که این انتخابات مرزبان میخوای انتخاب بکنیم، سه تا چهار تا لژیون با هم تبانه میکردن، میدادن کله پاچ فروشی یا سیرابی فروشی، اونجا میچیزن کله پاچه میخوردن، سیرابی میخوردن، میگن شما به لژیون ما رای میدید، ما به لژیون شما رای میدیم. خود راهنما مردان رو از قبل چیکار میکردن؟ تعیین میکردن. و چون اینا تعیین کرده اینا فرمانبردار این چی میشدن؟ راهنما میشدن و مالک دو لژیون بودن. و برای خودشون هر کار میخواستن میکردن. میگم شما ما رو میپیچونید نمیشه. ما اینجوری حل میکردیم، اونجوری اینا پاتک میزدن. خلاصه آخرش دیدیم که اینجوری نمیشه دیگه. که بعد ما هر کسی فقط به یه نفر میتونه رای بده. به 5 تا نمیتونه رای بده. بعد اونجورا یه مشکلات دیگه ایجاد کرد که بعد الان بگیم هر لژون اگر بسته به نوعش اونا که زیاد هست هر نفر میتونه به دو تا مرزبان چیه رای بده. و البته همینجوری که زمان گذشت رفتیم جلو اطلاعات آگاهی بچه‌ها خیلی بالاتر رفت، فهمیدن اگر به کسی همینجوری الکی به خاطر رفاقت به خاطر حرف راهنما رای بدن اون مرزبان بشه، این 14 ماه پدرش رو در میاره، بناویر مختلف ممکن براشون اذیت کنه، آزار کنه، حالشون بگیره. بنابراین به مرور زمان یه سیستمی در اومد که این مثلا برای آکادمی ما 5 تا مرزبان مسافر داریم، یه مرزبان همسفر داریم میشه 6 تا، 2 تا مرزبان گروه خانواده داریم میشه 8 تا. مرزبان گروه خانواده یا مرزبان آقا گفته آقا اصلا 3 تا مرزبان نذاریم، یا 2 تا بذاریم یا 4 تا یا 5 تا، 2 تا خوبه ولی 3 تا اصلا نذاریم، چون بدترین نوع شراکت شراکت سه نفریه. وقتی که سه تا خانم میذاری مرزبان یا سه تا آقا بذاری مرزبان که بخوان شرکت اینجا رو اداره کنن، دو تا با هم تبانی میکنن، اون یکی تک میفته. اگر تبانی هم نکنن اون دو نفر با هم دیگه حرف میزنن با هم دیگه بیخندن، اون میگه اینا با هم دست به یکی کردن. بی از که ما اومدیم گروه خانم ها کردیم دو تا مرزبان، گفتیم نمیخواد سه تا باشه، گرچه نیاز داریم سه تا باشه بهتر، میگفتیم نه مشکلات دیگه ایجاد میکنه. پس با این طرح مرزبانی ریخته شد. ولی گفتیم بازم این مرزبانی مدت داره، یعنی 14 ماه هر کسی مرزبان شد انتخابات میکنن، 14 ماه مدیریت شعبه رو به عهده میگیره و بعد از 14 ماه دوباره به انتخابات انجام میگیره. و این طرح مرزبانی که به این صورت اجاره عمل کردیم بسیار طرح مناسبی بود و خیلی خیلی خوب جواب داد. و الان به طور که تمام شعب داره به راحتی این چرخش انجام میده و این مدیریت انجام میگیره. باز به مسئله دیگه خوردیم در بین مرزبانی، دیدیم که مرزبان ها بسیار تازه کارن، احتیاجی بزرگتر دارن. مرزبان ها هر سه ماه یه انتخابات میکنن، یکیشون میشه نگهبان مرزبان ها. دیدیم یکی دیگه میخواد که از قدیمی باشه، با تجربه باشه، البته با دوره مرزبانی هم گذرونده باشه، بیاد حاکم بشه بر اینا، یعنی بشه راهنمای اینا. پس مسئله ایجنت مطرح شد. الان هر شعبه یه ایجنت داره و راهنما، که ایجنت حکم راهنمای مرزبانا رو داره که اونا رو هدایت میکنه. و بعد اومدیم برای گروه خانواده هم همین کار کردیم، گفتیم گروه خانواده به خاطر استقلال خودش رو داشته باشه، مرزبانای خودشو داره، از بینشون اسیستانت هم انتخاب میکنیم، اسیستانت هم باید همین کار رو جوار کنه به انجام برسونه، که برای گروه خانم شد اسیستانت، برای گروه آقایون شد ایجنت. حالا این اسیستانت گروه خانواده هم باید یه مقداری کار بکنن تا کاملا ذره کاملا جا بیفته، که بار مسئولیت گروه خانواده بر دوش خود گروه خانواده باشه. بعدا در تمام شعب سر موعد مقرر انتخابات انجام میگیره، حتی اسیستانت و ایجنت انتصابی خود من انتصاب میکنن، مال اسیستانت رو خانم آنی انتصاب میکنه، با منم گاهی اوقات مشورت میکنه، ولی در حوزه اختیارات خودشون. این از با این قضیه ما الان داریم کنگره 60 رو میچرخونیم و اینها مثلا 5 تا مرزبان هر روزی یکیشون میاد و الحق مرزبان ها، چه مرزبان های آقا و چه مرزبان های گروه خانواده زحمتکشان بسیار خوبی هستن، واقعا زحمت میکشن. من صبح ساعت 7 صبح میام، 6 صبح میام، 6 صبح میام، یه مزبان داره اینجا رو آپاشی میکنه، گلا رو داره آب میده، در حیات باز کرده، چایم درست که از 6 صبح 5 نیم صبح شعب دیگه 12 ظهر باز میشه، ولی آکادمی به دلیل اینکه سری مسائل خاص داره و مشروب مرکزی هم هست از 5 صبح 6 صبح باز بازن تا کی؟ تا 10 شب، تا 9 شب، 9 نیم شب. بعد برخوردش با کیه؟ مدیریت چیه؟ مدیریت بحرانه. با یه انسان‌های طبیعی نرمال که سرکار نداریم، گرچه الان خیلی بچه نرمال طبیعی شدن، تازه وارده، حالش خرابه، مشکل داره، هزار تا بدبختی داره. این سرویس ها رو کی میده؟ این سرویس ها دارن مرزبان ها انجام میدن. این خدمات کی انجام میده؟ خدمات اسیستان داره انجام میده. خدمات کی انجام میده؟ ایجنت ها انجام میدن. پس کلیه مرزبان ها، اسیستان ها، ایجنت ها یک طرحی بود که ما اجرا کردیم که در هیچ کجای دنیا نیست. شد الان بالغ بر فکر کنم ما 400-500 تا باید، 300-400 تا باید ما مرزبان و اسیستان و ایجنت داشته باشیم که اینا به صورت رایگان کار میکنن و عاشق این کارن. وقتی میخواد مرزبان ها انتخاب بشن، مثلا 5 تا میخوان، 15-16 تا داوطلب بشن و بین اینا رقابته و بعضی که انتخاب نمیشن گریه میکنن که ما چرا انتخاب نشدیم که خدمات مجانی بدیم. اینا میخوام خدمات سرویس رایگان بدم، باید انتخاب بشم، باید بهم رأی بدن که من خدمات مجانی بدم. به هر کی تو این دنیا بگی میخنده، بریشت میخنده. که تو میگه خب من خدمت مجانی بکنم، میگن باید بهت رأی بدیم تا انتخاب بشی برای این قضیه. چون باید یک آنی داشته باشه تا انتخاب بشه، باید مردمدار باشه، ذات ویژگی داشته باشه. خب پریز بهترین شما کیه؟ بهترین انسان‌ها خدمتگزارترین انسان‌ها هستن. و بخوام بگیم بهترین انسان‌ها کیان؟ مخلوقات خداوند. خود کلام خود خداوندی که بهترین شما پریزکارترین شماست. این پریز از درد شاعری بهترین انسان‌ها. پس بهترین ما کیه؟ آیا بهترین ما کسی هست که عبادت زیاد میکنه؟ یا نظری زیاد میده؟ یا زیارتگاه زیاد میره؟ بهترین انسان ها انسان های هستن که خدمت میکنن. بهترین شما پرهیزکارترین شما هستن. پرهیز یعنی دوری از ارزش ها، پرداختن به چی؟ ارزش ها. به خدمت کردن بالاترین مسئله است. چون ما فهمیدیم که خداوند اجازه خدمت کردن به انسان ها به همه انسان ها نمیده. باید ویژگی خوبی داشته باشی که تا خداوند بهت اجازه بده که به بندگان خداوند خدمت کنی. اونم خدمتی بگونی، خدمت بلاعوض. و بگی عاشق را حساب با عشق است، با معشوق چه حساب دارد. یه دونه پپسیکولا به یکی داده، 100 سال منتش داره، اون دفعه هم بهت پپسیکولا دادم. تو چرا نمیفهمی؟ این هست که یک سال مرتب به یه نفر باش خنده کنی، باش بگری تا اینو از اون اعماق سیاهی خارج بکنی. بنابراین بعضی اسیستانت های ما، ایجنت های ما مرتب در شهرستان ها هستن. ما الان کسایی داریم در کنگرش هست که شاید در هفته 1000 کیلومتر 1500 کیلومتر میرن میان تو شهرستان ها. در هفته 1000 کیلومتر 1500 کیلومتر راه میرن و ما به شهرستان ها فاصلش تقیم میکنم میان. فقط پول عجب زهابشون ممکنه بگیرن. تمام خدماتشون چیه؟ مجانیه. بعضی ها از اون بغل کوچه بغلی تا اینجا زور بهشون میاد. اینا کیه؟ اینا همون اسیستانت ها هستن. اینا کیه؟ همون ایجنت ها هستن، همون مرزبان هستن. به هر حال ما در این هفته هممون باید یاد بگیریم شکرگزاری از مخلوق این شکرگزاری چیه؟ از خالقه. ما در این هفته، هفته ایجنت، اسیستانت و مرزبان، تشکر و قدردانی میکنیم از اسیستانت ها، مرزبان ها و ایجنت ها. و به گونه ای هست که
آقایون مسافر از مرزبانای آقایون قدردانی تشکر کردن و از ایجنتشون. خانم های همسفر از مرزبانای خانم قدردانی میکنن و اسیستانتشون. یعنی خانم های همسفر اجازه ندارن به ایجنت یا به مرزبانای آقا کادو بدن یا پاکتو بدن. آقایون هم اجازه ندارن به خانم های مرزبان یا خانم های اسیستانت کادو بدن یا هدیه بدن. یعنی کاملا تو بخش خودشون، توی قضیه خودشون، خانم های همسفر برای خودشون، آقایون هم برای چیه؟ خودشون. بعد جشنشون هم در همون روز موعود میگیرن، مال خانواده ها دوشنبه ها میگیرن، مال آقایون هم یه جلسه چیه؟ باز میگیرن. و روز پنجشنبه هم که همه مشترک هم میتونن، ایرادی نداره، روز پنجشنبه هم که مشترک هست میتونن که آقایون به آقایون کادوشون رو بدن و خانم ها به خانم ها کادوشون بدن. ولی روز رسمی اجرای مراسم همون جلسات بسته گروه خانواده است و جلسات بسته گروه آقایون. امیدوارم که ما بتونیم در این هفته آینده قدردانی کنیم. قدردانی شما فقط با پاکت ها، با نعلبکی و کاسه بشقاب و پتو و اینا نیست، تو کنگره با گل هم نیست. نه مثلا یا 50 درصد پول گل بدیم به عزیزان، گل باید به روز بعد بریزی بیرون. این از که یه پاکت تحت تمیز میگیرین، روش مینویسین با خط زیبا، با خط خوش، یه اسکناس نو هم میذارین توش، کونه نمیذارین. اگرم نتونستین واقعا خداوکیلی نداشتین، یه نامه بنویسین بذارین. اگر نداشتین یه نامه بنویسین، یه یادداشت بفرستین. ولی این چیزی که به شما داده شده سعی کنین که در یک حد معقول این تشکر و قدردانی کردن رو یاد بگیریم. حتما این حرف بارها و بارها و بارها از من شنیدین که من 14 روز بیمارستان خوابیدم 30 میلیون تومان پول دادم. 14 روز خوابیدم بیمارستان 30 میلیون تومان پول دادم. 100 بار تالی حرف زدم بازم تکرار میکنم. پس شما که میایین اینجا و به درمان میرسید، بیماریاتون خوب میشه، خودتون خوب میشه، خانواده‌تون خوب میشه، اینجا کلیسپازی از خودتون در نیارید. دادن 50,000 تومان، 40,000 تومان، 20,000 تومان، 10,000 تومان رقم قابل خیلی خیلی مهم نیست در مورد این مطالبی که هستی. ببینیم اون چیزی که تحویل گرفتی، اون چیزی گرفتی چقدرشو پس میدی. یه درخت گردو 4 تا حلب آب و یه خورد پهن میریزن بغلش، 5,000 تا گردو میده. یه گاو بلا نسبت جلوش علوفه میریزن آب بهش میدن، 50 کیلو 40 کیلو شیر میده. یه گوسفند همینطور شیر میده، پشمشو استفاده میکنن. ببینیم ما آدما که این همه به ما خدمت میکنن، ما چی در مقابلش میدیم؟ باز دو مرتبه در آن خدمت میکنن، همه رو هر جا گیر میره خف میکنن که خب من یه سوالی دارم، میگه چیکار کنم چیکار نکنم. صبح میرم استخر، ساعت 6 صبح میگم آقا یه سوالی دارم. بابا خدا خیر دوستم، نمیدونم اصلا چرا کنم، اینجا جای سوال کردن نیست. خب امیدوارم که هفته خیلی خوبی و مراسم خیلی خیلی خوبی داشته باشیم. از اینکه به حرف من توجه کردید از همتون متشکرم. مرسی.